با بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند، امروز سه‌شنبه 20 بهمن ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 9 ماه فوریه سال 2016 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. رئیس اداره کل اطلاعات ملی آمریکا در رابطه با خطراتی که امنیت ایالات متحده را تهدید می‌کند، رسما اعلام کرد که جمهوری اسلامی هنوز هم در صدر فهرست حکومت‌های حامی تروریسم جای دارد. و همچنین در مورد افزایش حملات تروریستی در خاک آمریکا هشدار داد. جیمز کلپر رئیس اداره اطلاعات آمریکا بر اساس گزارش امروز آسوشیتد پرس با صدر بیانیه‌ای که برای ارائه به کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا تهیه شده است گفت ایران هنوز هم در صدر فهرست حکومت‌های حامی تروریسم قرار دارد و گروه‌های وابسته به القاعده کماکان فعالند و خطرات ناشی از حملات سایبری چین، روسیه و کره شمالی ادامه خواهد یافت. رئیس اداره ملی اطلاعات آمریکا که سخنانش را صدای آمریکا پخش می‌کرد، ضمن تأکید بر این که توافق جامعه اتمی ایران برجام شفافیت بیشتری از ماهیت هسته ایران فراهم کرده است، گفت جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود در توافق پایبند بوده و با اجرای آن در ماه گذشته روند تحریم‌ها علیه این کشور نیز آغاز شده است. به افزود با این حال جمهوری اسلامی همچنان حامی تروریسم بوده و عاملی در بروز بی‌ثباتی در منطقه از طریق حمایت از گروه‌های نیابتی خودش مانند حماس و حزب الله است و در سال 2015 میلادی در بحران سوریه و یمن نقش عمده‌ای بر عهده داشته است. به افزود رهبر جمهوری اسلامی همچنان آمریکا را تهدیدی علیه خود می‌داند و نشانه‌ای از تغییر مواضع وی مشاهده نشده است. رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا گفت گروه‌های اسلام‌گرای تندرو به حملات خود علیه منافع آمریکا در خارج ادامه خواهند داد و حملاتی که از سوی تروریست‌های ساکن آمریکا انجام می‌شود، بزرگترین خطر این گروه‌ها در داخل کشور خواهد بود. در همین حال وزیر خارجه روسیه امروز گفت که مسکو پیشنهاد جدیدی را برای پایان بخشیدن به جنگ داخلی سوریه تسلیم ایالات متحده آمریکا کرده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مصاحبه‌ای با روزنامه موسکووسکی کمونیسمول امروز گفت که طرح روسیه خاص و ساده است. وی حاضر نشد جزئیات این طرح را فاش کند. وزیر خارجه روسیه گفت قرار است پنجشنبه در مونیخ با جان کری وزیر خارجه آمریکا در این زمینه دیدار و گفتگو کند. در همین حال تعداد کشته شدگان افراد سپاه پاسداران در جنگ داخلی سوریه افزایش یافت و تنها در ظرف 4 روز اخیر 40 تن از فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران در نزدیکی حلب کشته شدند. این افراد در جریان عملیات آزادسازی 2 شهر در شمال حلب سوریه جان باختند، عملیاتی که در آن علاوه بر ارتش سوریه اعضای سپاه پاسداران و افراد حزب الله لبنان همراه با حمایت جنگنده‌های روسی نیز شرکت داشتند. این 40 تن در عملیات 4 روز نخست حملات برای آزاد کردن 2 شهرک در شمال حلب کشته شدند و موفقیت چندانی جز 10,000 آواره از این 2 شهر به مرز ترکیه در پی نداشته است. اسامی این عده در سایت‌های خبری ایران نیز منتشر شده است که 4 فرمانده سپاه جز قربانیان نبرد جنوب حلب هستند که عبارتند از عبدالصالح زاره، ابوذر داوودی، ستار اورنگ و حسین رضایان. اجساد این 4 فرمانده سپاه دیروز طی مراسمی در محل مأموریتشان به خاک سپرده شد. در همین حال رادیو بین‌المللی فرانسه ارفی نیز دیشب گزارش داد که اجساد تعداد دیگری از اعضای سپاه پاسداران که در حمایت از بشار اسد در سوریه کشته شدند در شهرهای کرمانشاه و رضایه به خاک سپرده شدند و اجساد دو تن از فرماندهان سپاه به نامهای مصطفی قاسمپور و اسماعیل شجاعی پس از تشییع دیروز به خاک سپرده شد. در همین حال دیروز فرمانده نیروی انتظامی رژیم جمهوری اسلامی سرتیپ پاسدار اشتری گفت تاکنون شماری از اعضای گروه داعش در مناطق مرزی ایران دستگیر شدند و ای هویت آنها را فاش نکرد. از سوی دیگر صدها تن از استادان دانشگاه ها با امضای نامه سرگشاده خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور با ابراز نگرانی عمیق از رد به صلاحیت های گسترده نامزد های انتخاباتی با صراحت اعلام کردند که عدم برگزاری انتخابات غیر رقابتی و ناعادلانه بر برگزاری آن ارجحیت دارد. بر اساس گزارش پایگاه خبری کلمه که متن کامل نامه 296 تن از استادان دانشگاه کشور را منتشر کرده است، این استادان از حسن روحانی رئیس جمهور خواستند تا دولت او پس از امضای توافقنامه اتمی با قدرت‌های جهانی تمام هم و تلاش خود را در جهت بست تعامل و گفتگوهای سازنده در راستای آشتی ملی در درون کشور معطوف کند. این استادان دانشگاه در نامه خود ضمن ابراز انتقاد از رد صلاحیت گسترده داوطلبان و نامزدهای مجلس اسلامی و خبرگان ابراز عقیده کرده اند که چنین اقداماتی ضمن آسیب رسانی جدی به پیشبرد امور کشور، ضرر و زیان فوری آن در شرایط کنونی و سالها آینده در پی خواهد آمد و موجب تضعیف جایگاه کشور در تعاملات بین‌المللی و منطقه خواهد شد. در همین حال منابع خبری در تهران میگویند که مردم ایران تصمیم گرفتند که این انتخابات نمایشی که بیشتر به انتصابات شبیه است را تحریم کنند، چرا که به هیچ وجه با معیارهای جانی و حتی موازین و مقررات خود حکومت ایران هماهنگ نیست و معنای انتخابات ندارد. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی امروز در مراسم افتتاح 138 طرحی که در سفرهای استانی به تصویب رسیده است گفت وقتی میخواهید تولید کنید یک دستگاه فاسدی که نمیخواهم نام ببرم که چگونه میتواند کالاهای قاچاق وارد کند نمیگذارد کشور رشد کند. باید جلوی این فسادها را بگیریم. رئیس جمهور اسلامی گرچه نام این سازمان را نبرده است ولی پیشتر همین موضوع را محمود احمدی نژاد طی سخنانی مطرح کرد و گفت برادران قاچاقچی ما در سپاه پاسداران با در اختیار داشتن بنادر کشور کالای قاچاق وارد کشور میکنند. سپاه پاسداران نیز زیر نظارت مستقیم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. حسن روحانی و جمهور اسلامی افسود هر چه بخواهید دستگاه نظارتی داریم که نشستند و فقط ایراد میگیرند و هر کاری میکنید میگویند این طرف آن کج بود یا آن طرفش ایراد داشت. البته اصل وجود دستگاه نظارتی برای کشور لازم است، اما به شرطی که در چارچوب قانون عمل کنند و بگذارند کشور پیشرفت کنند و به پیشرفت کشور کمک کنند. حسن روحانی گفت که هدف دولت فاصله گرفتن قدم به قدم از اقتصاد نفتی و جلوگیری از رانتخاری و فساد و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی است. انحصار را باید کنار بگذاریم و رقابت واقعی ایجاد کنیم. اصلی دیگر برای اینکه راهپیمایی ساروز 22 بهمن ماه در تهران حکومتی برای اینکه راهپیمایی روز 23 بهمن ماه در تهران خلوت نباشد، سپاه بسیج طی بخشنمای محرمانه‌ای به تمام شهرستان‌ها دستور داد که تعدادی از افراد بسیج را به تهران اعزام کنند. این عده امروز در مصلی تهران به شنیدن سخنرانی محمدرضا نقدی فرمانده سپاه نشستند. محمدرضا نقدی که فرمانده گروه بسیج را بر عهده دارد در این سخنرانی اعتراف کرد که بیش از 15,000 کارخانه و واحد تولیدی در ایران تعطیل شده است. وی در نشست 3,000 تن از بسیجیان در مصلی تهران ضمن انتقاد از بی‌توجهی به اقتصاد مقاومتی که رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرده است گفت اقتصاد که به دنبال واردات است اقتصاد شیخ نشینی است نه اقتصاد مقاومتی و پرسید چرا به فرمان رهبری و و اقتصاد مقاومتی دل نمی دهید. محمد رضا نقدی خودش توضیح نمی دهد که اقتصاد مقاومتی دیگر چه صیغه‌ای است. وقتی با بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی و نادانی 37 سال است که اقتصاد ایران را علی‌رغم میلیاردها دلار درآمدهای نفت ایران به رکود و نابودی کشانده اید و میلیون‌ها تن بیکار و در پی اشتغال می‌گردند، چگونه می‌خواهید اقتصاد شما مقاومتی شود؟ فرمانده بسیج در ادامه سخن پراکنیش گفت: چرا 15,000 کارخانه کشور تعطیل است؟ چرا دانشگاه‌ها از کارخانه‌های کشور غافلند؟ تنها برای تایید صلاحیت‌های افراد رد صلاحیت شده، باید دلسوزی کرد و رفت و از رهبری درخواست حکم حکومتی کرد. چرا برای مشکلات صنایع و کارخانه‌ها که حاصل بی تدبیری است دلسوزی نمی‌کنید؟ او توضیح نداد که با دلسوزی کار چاره می شود و کسی نمی تواند 15,000 کارخانه تعطیل شده را با دلسوزی راه اندازی کند. این نابسامانی ها در سایه رهبر جمهوری اسلامی پیش آمده است و محدود به یکی دو سال یا سه سال یا چهار سال اخیر نیست. در همین نشست آخوند کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران طی سخنانی گفت: اگر بیدار نباشیم جفسازی ها و طوفان ها ما را با خود می برد. مانند آخوندهای بزرگی که دی آنها را با پول می خرند. بر اساس گزارش ها با احتمال به این که بابک زنجانی میلیاردر بسیجی مأموریت های محرمانه‌ای برای دادن کمک های نقدی به گروه های تروریستی در خارج از کشور را بر عهده داشته است، منابع خبری گفتند که احتمال دارد که برای جلوگیری از افشای اطلاعات فوق محرمانه در این زمینه بابک زنجانی و دستیارانش به جوخه اعدام سپرده شوند. پس از پایان مهلت 45 روزه دادگاه به بابک زنجانی برای بازپرداخت بدهی‌هایش محاکمه او از سر گرفته شد و نماینده دادستان با تاکید بر اینکه بابک زنجانی برای بازپرداخت بدهی‌های خود اقدامی انجام نداده، برای سه متهم پرونده تقاضای اشد مجازات یعنی اعدام کرده است و این احتمال وجود دارد که برای سر به مهر ماندن اطلاعات بسیار محرمانه دادگاه بنا به دلایل امنیتی دستور دهد او را اعدام کنند. رضا نجفی نماینده دادستان امروز در 25مین جلسه دادگاه بابک زنجانی اعلام کرد که او فرصت کافی برای پرداخت بدهی خود داشته اما اقدامی انجام نداده است. دادستان تهران گفته است که بابک زنجانی را به فساد فی‌الارض و اخلال در نظم اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران، کلاهبرداری از بانک FIIB، جعل اسناد بانکی و حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانکی و پولشویی به مبلغ 1,967 میلیون یورو و نشر اکاذیب متهم کرده است. قاضی برای دو اتهام، فساد فی‌الارض و اختلال در نظام اقتصادی کشور، اختیار صدور حکم اعدام دارد. حمید فلاح هروی و مهدی شمس نیز دو متهم دیگر این پرونده هستند و ابوالقاسم صلواتی قاضی پرونده بابک زنجانی در آذر ماه گفته بود که به دلیل ارائه یک برگ برات اصلی زنجانی در یک کشور و بانک خارجی به منظور پرداخت و تضمین پرداخت بدهی به وزارت نفت با تقاضای مهلت یک ماهش برای پرداخت بدهی موافقت کرده است.